إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب احکام فلک و سابقا هم گفتیم فلک در طبیعیات قدیم نقش بسیار مهمی داره. اول از همه یه نکته‌ای رو چندین بار تا حالا بهش اشاره کردیم رو یادآور بشیم. فلک طبق نظریات قدما از یک جسم اثیری تشکیل شده و این ستاره ها و سیاره ها و اینا که توشن، اینها داخل فلک به قول امروزی ها فیکس شدن، ثابتن. در نظر بگیرید یک ژله رو که وسط ژله یه دونه گیلاس گیر کرده باشه، حالا شما این ژله رو که حرکت میدید به حرکت ژله گیلاس هم حرکت میکنه. حالا این ژله رو در نظر بگیرید سفید رنگ 100% سفید که از این ورش اون ورش دیده میشه. حالا این ورش یه داخل این یه دونه گیلاس ژله‌ای که چسبیده به این و پشت اینه، اما در حقیقت روی هم میلغزن، دو لایه ژله که روی هم میلغزن، داخل اون مثلا یه آلبالوه. این گیلاسه با یه سرعتی حرکت میکنه، اون آلبالو با یه سرعتی حرکت میکنه. شما که نگاه میکنید حرکت رو مربوط به گیلاس و آلبالو میبینید، در حالی که این مربوط به گیلاس و آلبالو نیست، مربوط به اون ژله ایست که داره حرکت میکنه. لذا این که میگفتن نه فلکه و ستاره ها درون او ثابتند، در درون او ایستا هستند، اما این خود فلک در حال گردشه. لذا قائل بودن جسمش قابل خرق و التیام نیست، شما نمیتونید از او عبور کنید، از فلک دو برید به فلک سه، چون این در حقیقت داخل چیه؟ داخل یک مجموعه است که مثل زمین سفته، نمیتونید بکنیدش بدید داخل. خودش این جسم محکمیه و قابل خرق و التیام نیست، باز به خلاف زمین، زمین خرق و التیام پیدا میکنه، میتونه خاکشو بریزه این ور دوباره برگردونه بریزه این ور، این جسم ثابته. بعد خب حساب کرده بودن که این ستاره ها خیلی زیادن، اینجوری نیست که همه حرکاتشون بر نه حرکت باشه، گفتن خود این افلاک درونشون افلاک جزئی است، پس درون اینها هر فلک خودش در حقیقت 20 لایه ژله است که اینا هم تو هم میچرخن. یادتون باشه اونجا میگفتیم که برخی از اینها رو میگفتن از چپ به راست حرکت میکنه، برخی از راست به چپ حرکت میکنه، پس حرکات این در حقیقت ژله ها متفاوت. این بسیار مهمه که بدونیم تو ذهنمون باشه و به این لسان هم معمولا تقریر نمیکنن. اینکه این ستاره ها سیاره ها در آسمان ثابتند، این بر این بوده که اونها میگفتن خب چرا نمیفته، چرا این نمیفته پایین، اینو با این تحلیل میکردن که اونجا درون این جرم ثابت شده، ایستا شده. به چه لسانی؟ به لسان اینکه مثل گیلاسی که درون یک لایه ژله ثابت شد. خب این نکته رو قبلا هم به نوعی بهش اشاره کرده بودیم. بحثی که وجود داره اینه که در طبیعیات قدیم حرکت به طبع اجسام مستقیم بوده، حرکت باید مستقیم می بوده، اگر حرکتی غیر مستقیم بود این حرکت به طبع نمیتونه باشه. بعدها این بحث البته شاید به نوع دیگری در لسان دیگری در بحث فیزیک نیوتونی هم هست، در فیزیک نیوتونی هم میگن حرکت یک ذاتی اشیاء، از ذاتی لا یعلل، یعنی شما نمیتونید بگید که اساساً چرا شی حرکت میکنه، حرکت ذاتی شیه. این در طبیعیات قدیم نیست، طبیعیات قدیم حرکت به طبعه، اینکه یک شی به سمت بالا میره یک سمت به سمت پایین، اینا علته. او اینو نمیگه، او میگه حرکت ذاتی شیه. جهتش رو تعیین نمیکنه پایین یا بالا، به خلاف طبیعیات ما که ما هم حرکت رو به نوعی ذاتی میدونیم، اما به طبع و اما اینکه به سمت بالا میره یا به سمت پایین رو تعریف میکنیم براش. ما که میگم یعنی قدمای طبیعیات میگه شی به ذات متحرک. بله اینو روشنش کن. شی به ذات متحرک، قع ایستایی و سکون دلیل میخواد. این نکته اول نیاتو که تطابق با بحث ما هم به نوعی داره. نکته دوم این که میگفتیم اگه تمام دنیا رو در نظر بگیرید شما که هیچی توش نیست و فقط مثلا این قنده، این یک حرکت مستقیم داره به بی‌نهایت، هیچ جام نمی‌ایسته. از دیدگاه نیوتن این حرکت، حرکت ذاتیشه، حرکت ذاتی شیئه، مستقیم هم هست. مکان چیه؟ مکان فضای همه عالمه، تا هر جا بره مکانه. بعد این سوال مطرح میشد که خب این زمان چیه؟ میگفته زمان مقدار حرکت، مقدار حرکت شی زمانشه. حرکت، حالا اصلا فرمول نگیم، حرکت یک مقداری داره، لذا زمان به این لسان نسبی میشه. این زمان نسبی الان هم ما در حقیقت زمانی که تو ذهنمونه که فکر میکنیم زمان مطلقه، داریم ما زمانمون رو به خورشید میسنجیم. یعنی میگیم یک دور گردش زمین به دور خورشید میشه یک روز. اما فرض کنید که اصلا خورشیدی نباشه، زمان عبارت از حرکتی که این شی داره، مقدارش. اینم مطابقت به نوعی با فلسفه، با طبیعیات قدیم داره، چون در طبیعیات قدیم هم میگن زمان چیه؟ کمه متصل غیر قاره، کمه، کمیته، اونا هم میگن کمیته. نیوتن تا اینجاش هم باز با طبیعیات قدیم هم اندازه است. اما زمان شی در طبیعیات قدیم یک زمان کلی جهان در نظر گرفته میشده که مقدار حرکت فلک و الافلاک بوده، لذا اون مقدار حرکت فلک و الافلاک رو می اومده قرار میداده به عنوان چی؟ به عنوان ملاکی، برای اینکه همه خودشونو با اون تطبیق بکنند. برای اینکه در ذهنتون باشه، شما الان تصور کنید تو یک قطاری دارید راه میرید، قطار هم داره راه میره، شما با سرعت 3 کیلومتر میرید، قطار با سرعت 60 کیلومتر، شما سرعتتون چقدره؟ 3 کیلومتر. چرا 63 کیلومتر؟ به نسبه به چی؟ سامب. اینجا سوال مهمه، به نسبه به چی سرعتمون چقدره؟ به نسبه به قطار 3 کیلومتر. به نسبه به رفیقتون که بغلتون داره راه میاد صفره. به نسبه به زمین 63 کیلومتره. به نسبه به قطاری که داره عکس جهت شما با سرعت 60 کیلومتر میره 123 کیلومتر. اون 60 تا 46 تا چه کجا بودی؟ دو تا ستا نداری که
قطار از این بر میاد، یه دست اونجا باید فرض کنه.
چرا اونجا فرض کنه؟ قطار رو داره میره، این قطار هم داره میره 120 تا، یه نفر هم 3 تا داره یه طرفی حرکت میکنه. پس این نسبت میشه چی؟ نسبت میشه در سرعت به نسبه چی. حالا همین رو در نظر بگیرید، زمان. اگر گفتید زمان مقدار حرکت شیئه که از در حقیقت نیوتن میگه، شما حرکتتون به نسبه به اشیاء مختلف متفاوت میشه، در حقیقت زمانهای متعددی پیدا میکنه. اما این که ما میگیم روز شب، این در حقیقت زمان حرکت خورشید فعلا برای بشر ثابته، قابل تغییر نیست، لذا اونو ملاک گرفته، معیار گرفته. مثل اینکه ما برای اینکه بتونیم زندگیمونو با هم تطبیق بدیم، میایم در حقیقت زمین چون ثابته برای ما همه حرکتامونو با زمین میسنجیم. لذا میگیم ماشین با چه سرعتی رفت؟ 80 تا. دیگه نمیگیم 80 به نسبت به زمین، اونشو حذف میکنیم. در حقیقت باید بگیم 80 تا به نسبت به زمین، من میدوم 6 کیلومتر به نسبت به زمین، اسب میدوه 13 کیلومتر به نسبت به زمین. اینو نمیگی. چرا؟ چون یه دونه رو ثابت میگیریم که ان این ملاک رو همیشه تو همه جا ثابت نگه میداریم. در زمان هم به نوعی همینه. پس نگاه بکنیم، حالا بحث زمانش رو الان نداریم، که همین جا ملا صدرا میگه مقدار حرکت درسته، اما مقدار حرکت جوهری فلک الافلاکی. قدما میگفتن مقدار حرکت عرضی یعنی مقدار حرکت در عینه، و نیوتن میگه مقدار حرکت عرضی تک تک اشیاء. اینم در طبیعیات. نکته بعدی که مطرح میشه و از اینجا بحث قدیمی ها با نیوتن عوض میشه به اینه که شما یک شی گفتیم حرکتش همیشه چیه؟ مستقیمه. چی میشه که این حرکت دایره‌ای میشه؟ چی میشه این حرکت بعضن میپیچه؟ چی میشه این حرکت بعضی وقتها دایره وار میشه؟ این سوال مهمیه. یا باید اراده رو دخیل کنیم، بگیم ما با اراده خودمون کار میکنیم، طبیعت قدیمی همچی چیزی رو داخل میکنه، یعنی مقوله اراده رو وارد میکنه، لذا میگن حرکت فلک الافلاک دایره ایست پس ارادی است، چون نمیتونه حرکت به طبع باشه، حرکت به طبع مستقیمه، لذا حرکت افلاک همش دایره است پس ارادی است. چرا حالا ارادش هم ان عقله؟ به خاطر اینکه میگن شهوت و غضب که راه نداره در او، پس عقلانی است. اما یا اینکه اگر ارادی نبود میتونه بالقصر باشه، چیزی او رو بکشه یه جایی رها بکنه در قدیم، مثلا آتشگردانی که شما میگردونید، این آتشگردان یا سنگی که از کوه میگرده و پایین میاد، این رو میگه این در حقیقت یه قسمتی چون سر این آتشگردان به دست تو وصله و داره این میره حرکت میکنه، در حقیقت یه قسمتایی بالقصر شما اینو میکشی بالا به طبع خودش میخواد بیاد پایین، ولی یه جاییش تو نگرش میداری دمت نمیتونه مستقیم بره، صاف میاد میچرخه میاد پایین. در فیزیک نیوتن یه قانونی داره و اون جاذبه اجرام نسبت به هم، میگه دو جرم نسبت به هم تأثیر میذارن ولو اینکه بینشون نخ نباشه. الان آتشگردون چرا در حقیقت میگرده؟ برای اینکه یک نخ از آتشگردون به دست شما وصله. او میگه زمین و خورشید بینشون یه نخ وصله، اما اون نخ رو تو نمیبینی. اون نخ عبارت است از نیرویی که این دو شی نسبت به هم دارند، جاذبه‌ای که این دو شی به هم دارند. پس یک جاذبه‌ای بین خورشید و زمین وجود داره که باعث میشه اینها دور هم بگردند. در حقیقت حرکت چی میشه؟ حرکت میشه استداره، در حالی که اگه خورشید نبود زمین مستقیم میرفت. چی شد یهو چرخید؟ این بود که این وسط چیزی پیدا شد به نام خورشید، یه جرمی مثل آهنربا او رو به سمت خودش جذب کرد.
دلیل میاره برای چیز ذاتیه؟
نه، حالا شاید هم بیاره، من الان نمیدونم. آهنربا احسنتا، شما میدونید مثلا با آهنربا، یا آهنربا از اینجا یه آهنی رو قل میدید، وسط را اونجا یه آهنربا پر قدرتی رو روشن میکنید، این وسط را یه کج میشه میره تو اون اتاق، همه مستقیم میره.
اما
الان میگه ذاتی حرکت، ممکنه گفته باشه من الان متخصص نیوتن نیستم دارم فعلا، نه اونم میگن به طبع دیگه، طبع اشیاء. نگاه کنید، پس این مسئله است، میزانی هم که اشیاء روی هم نیرو وارد میکنند بستگی داره به جرم و شتابی که دارند. در نتیجه چون جرم خورشید به مراتب از جرم زمین بالاتره، نیرویی که خورشید به زمین وارد میکنه خیلی بیشتر از نیرویی است که زمین به خورشید وارد میکنه. این نکته رو داشته باشیم. خب ما الان از نیوتن بیایم بیرون، ما گفتیم حرکت طبق طبیعیات قدیم حرکت مستقیم در اشیاء به طبع، ولی هر جا دایره ای شد، چون اونجا دایره رو که اونها قبول نداشتن که اشیاء به مثل طبیعیات امروز، طبیعیات نیوتنی، حالا امروز یه مرحله بعد نیوتن طبیعیات کوانتوم اومده مرحله جلوتره، فیزیک نیوتونی رو که نمیدونستن که اجرام روی هم اثر میذارن به نحو جاذبه، یعنی همه اشیاء تو هم آهن ربا. میگفته که این نیرویی که داره میچرخه فلک، خب داریم نگاه میکنیم فلک هم داره میچرخه، پس حرکتش نمیتونه به طبع باشه. حرکت چیه؟ عقلانیست. غضب و شهوت هم که نیست، بس عقلانیست. این نکته اولی بوده که در طبیعیات قدیم نسبت به فلک وجود داره. نکته دوم این که میگفتن خب این که میگرده در حقیقت فلک نفسم داره، میگفتن بله. میگفته نفس فلک آیا علم به خودش داره؟ بله. علم به اجرامی هم که درونشه داره، ستاره ها؟ بله. اون اجرام رو هم یادمون باشه میگفتن تأثیر در زمینیات داره. این از کجا میومده؟ میدیدن حرکتهای زمین و حرکتهای خورشید باعث تغییراتی در دنیا میشه. یعنی ابر میاد، خب این ابرها رو اینا تو فلک میدیدن، میدیدن بارون میاد، بعد میدیدن خورشید یه ذره یه وقتایی میره اونورتر، یعنی در حقیقت به تعبیر امروزی ها میره به سمت منطقه البروج، میشه زمستون، میاد رو خط استوا، میاد تو وسط آسمون، میشه تابستون. پس حرکات اوست که در زمین تأثیر ایجاد میکنه. این تأثیر رو توسعه داده بودن تا حتی زندگی های عادی. پس میگفتن فلک با ستارهاش با تغییرات تأثیر در زندگی چیا داره؟ زمینی ها داره. لذا در بحث تنجیم حتی روایاتی هم داریم، یه روایت مفصلی از امیرالمومنین هست در بحث تنجیم، شیخ انصاری آورده که میگه بله تأثیر داره ولی علمشو نمیدونید، بله این ستاره ها و اینا تأثیر داره در مسائل زمینی ولی علمشو نمیدونن، که میگه اونجا هاروت و ماروت با هم رفتن جنگ کردن و حضرت داوود اومد و خدا رفت همه رو ریخت به هم. قصه معروفی داره که شیخ روایت یک صفحه‌ای بلنده که شیخ تو مکاسب آورده در بحث تنجیم مکاسب. خب نگاه بکنید، پس میگفتن این که میدونه، از طرفی هم اوضاع زمینی بی نهایته، بی نهایت حادثه در زمین داریم، کواکب دارن، تازه این مسائلی که رو زمینم هست اگه فلک بخواد همه اونها رو بدوندم بی نهایت میشه. پس چه شده؟ به نظریهی به نام نظریه ادوار رسیدند. نظریه ادوار عبارت به اینی که آقا حوادث در زمین تکرار میشه، بی نهایته. چرا دیگه؟ اگه سر ته زمانی نداشته باشه میشه بی نهایت، اگه سر و ته زمانی نداشته باشه بی نهایت نه، حتی اگه بگید که زمان ابتدا نداره انتها نداره میشه بی نهایت دیگه. اگه بگید که سر و ته داره مثلا 60 میلیارد ساله، ولی 60 میلیارد سال ما نمیدونیم چه، اون بی نهایت های معنی غیر قابل احصام میشه. اما نه، اینا میگن زمان از ازل بوده تا ابد هم بوده دیگه، قائل به قدم زمانی که هستیم ما بر عالم، میگه زمان قدم زمان، زمین جهان قدم زمانی داره. حالا میرسن به نظریه ادوار. نظریه ادوار چیه؟ نظریه ادوار میگه هر 360 هزار سال، یا به تعبیری برخی ها گفتن 25 هزار سال و 25200 سال، 360 هزار سال. چرا اینو گفتن؟ در این که گفتن آقا آیه شریفه قرآن گفته ان چی عند ربک ان یومها عند ربک کالف سنه مما تعدون، یومها عند ربک هزار ساله، یک سال ما چند روزه؟ پس عام ربوبی سال خدا 360 یه روز خداست، هر روز خدا هزار ساله، 360 هزار سال، حالا 365 هزار سال، اونا البته مقدار قمری هم میگیرن، ممکن تفاوت.
ادوار
حالا میرسیم یعنی چی؟ بله یه قولشون 360 هزار سال، یه قولشون 25200. اون رو بر کجا آوردن نمیدونم، تتبع نکردم. اینا میگن جهان هر 360 هزار سال همه حوادثش از اول تکرار میشه، یعنی 360 هزار سال دیگه یه همچین روزی حضرت آقا مصطفی خودکارو میذاره رو برق مینویسه دقیقا اینن، بعدم برمیگرده نگاه میکنه میخنده گوشو میخارونه، همه حوادث 360 و انگشتش هم آقای عباسی اینجوری میکنه. همین اتفاق افتاده. حالا
شخصش همین،
حالا آقای یوزا سف که قبلا هم اسمش رو برده بودیم چون قائل به تناسخ بود، میگفت این روحه میره میشینه تو بغچه 360 هزار سال دیگه دوباره برمیگرده، پس تناسخه میره میاد. شیخ اشراق که به این قول قائل شده میگه نه، فیض خدا دائمه، 360 هزار سال یکی دیگه خلق میکنه، اما همه این اتفاقات در اونم میفته، همه این اتفاقات در اون بابام میفته، یکی دیگه از شبیه اینه، قائل به اشباهه.
تولد شدن جدید اتفاقه،
اونم همین جوره دیگه، همه شبیه همه دیگه، مثل یک کارخونه در نظر بگیری، در نظر بگیر شما یه کارخونه ای از صبح که شروع میکنه به کار تا غروب، این یه دونه مثلا گاو از اون ور میندازن توش، این گاوه رو میکشه، پوستشو میکنه، میپزه، سرخ میکنه، همه چی از دست آخر دو تا کالباس میندازن میده بیرون، این این اتفاق فردا صبح میفته، این کالباس امروزی و کالباس دیروزی و هم یه چیز نیستن، فرق میکنن عینیتشون وجودشون، ولی همه چیز شبیه همه، این کارخونه اینه اون کارخونه کار میکنه. دوباره لذا مثلا فرض کنید این جهان باید بیاد، فرض کن حالا داریم گردنشون میذاریم، میاد قشنگ مثلا میره، دوباره همه اینا میان، نفخت سور میشه، اینا همه میمیرن، میرن دوباره بر میگرده، جهان آب میگیره، تک سلولی ها شروع میکنن به رشد کردن، حرکت میکنه، میاد بعد اگه داروینی باشید میمون ها یواش یواش انسان میشن، دوباره رشد پیدا میکنه، پیامبرا میان، از اول میاد حضرت نوح میشه، کشتی میاد، این اتفاق میفته، بعد دوباره امیرالمومنین و صدیقه طاهره و در و پهلو و امام حسین، دوباره سیمین سهما، دوباره میره قضیه تا برسه دوباره برمیگرده. این قائل به نظر به این میگن نظریه ادوار. علت قضیه هم پس بگیم چگونه شروع شد به اینجا رسیدیم. یک، سلسله استدلالیش، یک، فلک در زمین دخالت داره، دو، حوادث زمینی بی نهایت، اگر فلک بخواد حوادث زمینی را بداند لازمش اینه که بی نهایت اطلاعات داشته باشه و نمی شود، پس باید قائل بشیم به این که به دور فلک همه حوادث تکراری هست، یعنی علم دوباره نیست دیگه، هم
گزاره باید جا بجا بشه، یا اون یا اینکه فلک نمیداند دیگه.
بله
چون حرکت میکنه مجبور فلک بداند، از این بر درستش کردن.
میگه فلک حرکتش ارادی است، حرکت ارادیش هم خالق حوادث زمینی است، حوادث زمینی رو هم علت و معلول پس میداند، حوادث رو اگه بخواد بی نهایت حادثه باشه که اون که بی نهایت نمیدونه، پس باید تکراری باشه، اما حوادث تکراری میشه. اگه قرار باشه یه نفر مثل حضرت آقای عزتی فردا بفرستنش بگن بر تو کارخونه کالباسازی، شما هر روز این سیستم یه جور دیگه عمل کنه، این نمیتونه اطلاعات همه رو یاد بگیره، اما اگه یک اطلاعات که از ابتدا دوست گفت من روشن میکنید، گاوه رو میندازید دستگاه، بعد این میاد این میاد این میاد، این نهایت مثلا 60 تا فاکتور رو باید یاد بگیره، این بعد یه روز یاد میگیره، هر روزم این کار رو انجام میده. حالا عزتی عمرش بی نهایت، کارخونم بی نهایت، علم این مولد بی نهایت شیعه، اما علم شیعه محدوده واحده، در حالی که اگر هر حادثه‌ای یه مکانیزمی داشت ایشون برای تولید هر حادثه باید بی نهایت علم داشته باشه، نمیشه. احسن سوال، خب بی نهایت دانستن چه اشکال داره؟ بی نهایت دانستن. اینا میگن سر از چی در میاره؟ تسلسل در میاره. یعنی ملاک بطلان تسلسل تو اینجام هست. چرا؟ به این خاطر میگن نگاه کنید، اولا این حوادث پی در پیه. یعنی مثلا اینکه شما بلند میشی سنگ میزنی وسط شیشه، حرکت شما سنگ زدن علت برای شکستن شیشه. پس رابطه یک متعاقبه، دو علی معلولیه. درست؟ اگر اینها بخواد بی نهایت حادثه علی معلولی باشه و زمانن اگر پی در پی بود اشکال نداشت، اما قرار مجتمعن در وجود یه جا جمع بشه. چرا؟ چون علم فلک مجتمعن همه رو با هم داره. دقت کنید، تسلسل اگر در زمان بی نهایت باشه اشکال نداره. زید امر رو میزنه، امر بک رو میزنه، بک خالد رو میزنه، خالد خویلد رو میزنه، میره تا بی نهایت. بی نهایت فرد در بی نهایت زمان بی نهایت فعل و پدید میارن. این تسلسل باطلی نیست، این تسلسل محال نیست. اون تسلسلی که محاله اینه که علل و معالیل بی نهایت در زمان واحد با هم همزمان باشن، مجتمعت الوجود باشن، عرضی باشن، در طولی از نظر رتبه، عرضی از نظر زمان، همزمان با هم موجود باشن. حالا در زمین بی نهایت شی ممکنه موجود بشه. چرا؟ چون زمان بی نهایت، این هم مسائل بی نهایت تدید. اما فلک فرض بر اینه که علت این اثبات همه رو همزمان بدونه. پس در علم فلک همه اینها همزمان به صورت خاص موجودند، در حالی که رابطه علی معلولی دارند و مجتمعات الوجودند. پس این بطلان تسلسل ازش در
میاد. علم افلاک همچون تکرار میشه.
یعنی نه دیگه، اگر برید به سراغ ادوار تکرار میشه. اگر نه برید سراغ ادوار نرید، قرار باشه حضرت آقا بی نهایت علم از همین الان داشته باشه. علمی که نه علم بی نهایته، علی معلولی هم هست. این سر از تسلسل محال در
میاره. نسبت به دوره‌های قبلی
همونه، چیز جدیدی دیگه پدید نمیاد.
باش حداقل
انگار کلام دوره دوره. نه اما آخرش این علم به دور، این تجدیدیه. حالا این در مورد اصلا نقطه ضعف بطلان به برهان همینه. ببینیم مفصل، عبارتمون مفصله. ببینیم بله بله دیگه، نه نیست، ولی چون به هر حال من گفتم دو سه تا نکته داره که میخونیم علتش اینه. بحثای فلک دست بسیار تاثیرگذاریست در فلسفه ما. نگاه کنید، اساسا فلسفه و فیزیک رابطه بسیار، فیزیک همون طبیعیاته، فلسفه و فیزیک با هم تعریف میشن. شما فیزیکتون از فلسفتون جدا نیست و از اون طرف هم فلسفه ها اصلا بر مدار این فیزیک اتفاق میفته. اگر طبیعیات قدیم رو کسی نداند، نمیتونه فلسفه قدیم رو درست تحلیل بکنه. حالا که داریم میریم، اینم کلن هم یه هفته 4-5 جلسه بحث بود، لذا اینش یه مقدارش رو باید حتما ببینیم، چون به خصوص فلک در فلسفه قدیم خیلی جا داره. قیل نفوس الفلک دوارو نقوشها واجبت و تکرارو. نفوس فلک هایی که این فلک ها دوار هستن، نقوشی که رونا هست، واجبت و تکراره. چه نوع تکراری؟ تکرار وجود، تکرار وجود حل خارجی و حدوث و حل کونی. اون نقطه غلطه. تکرار وجود خارجی این نقوش و حدوث این هم باید تکرار بشه. فإن النفوس الفلکیه سبتن که ان لها تونتر میخونم دیگه، چون وقتمون آخرشه، دو سه صفحه هم داریم. نفوس فلکیه ثابت شده که ان لها شعورن به حرکاتها، میدونن چی کار میکنن، و لوازم حرکاتها که چیا باشن، که زمینیا باشن. تو پاورقی زده ان العلم بالالا والمعلوم ملزوم یستلزم العلم بالمعلول واللازم، اون ویرگول غلطه. خب برگردیم به متن. و تلک النقوش، از طرفی هم نقوشی که قرار از زمین بگیریم و علوم متناهی هست پس حوادثی که به ازائه ها لابد دن یکون غیر متناهیه، حوادثی هم که به ازائه نقوشن چی هن؟ متناهی هن. یادمون نره حوادث از نقوش سرچشمه می گرفتن، پس نقوش فلکی بی نهایت هم که حوادث زمینی بی نهایت می شن. از طرفی چرا بی نهایته؟ اجل فیض و غیر منقطه، خداوند که فیضش منقطه نیست. توجب تکرار مقتضیات ها فی عالم الکون، پس باید مقتضیات این حوادث در عالم کون چی بشن؟ تکرار بشن به حسب الادوار. در نتیجه فیعود الحرکات و الاوضاع الفلکیه بعد عبور المدت الاتیه الى شبیه اولها، پس حرکات و اوضاع فلکیه برمیگرده بعد عبور المدت الاتیه، بعد از اینکه این مدتی که گذشت، مدتی که باید بگذره، بعد از این یعود الى شبیه اولها، برمیگرده اولی. و یتبعها الکائنات فی العود الى اشباه ما کانت، کائنات فلک که چرخید، نقوشم چرخید، در نتیجه کائنات که من و شما هم باشیم، یتبعها، ما هم برمیگردیم، ما هم عود میکنیم. اما این نکته که داره الى اشباه ما کانت، طبق نظر یوزاسف این ما کانت بود، اینجا نه، این شبیه ما کانت. یه آیم اوورده و سمات ذات رجع، یعنی چی؟ یعنی برمیگرده دیگه، آسمان برمیگرده، رجع. و الارض ذات سعد، سعد یعنی چی؟
رجع
سعد قرآن ها جعل میشه. خب این قائل به این نفوس فلک ادوار واجبت و تکرار نقوششه، این کیه؟ والقائل و شیخ الاشراقی. چه میگه؟ قال فی حکمت الاشراق وعلم ان نقوش الكائنات ازلا و ابدا محفوظه فی البرازخ العلوی برزخ، در اصطلاح شیخ اشراق این جسم برازخ العلوی یعنی اجسام فلکی. پس نقوش کائنات، نقوش یعنی اون صورتی که از من و شما در فلک هست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اون صورتی که من و شما در بالا داریم، اون نقوش کائنات من الازل الی الابد، اینها در اجسام فلکی محفوظه. اون اجسام فلکی چه خاصیت دارن؟ اون این نقوش اونجا چجوری هن؟ مصورتن، اونجا صورت بسته براشون. خب وحیه این نقوش واجبت و تکراره، اینا باید تکرار بشن. چرا؟ به خاطر اینکه فینهو ان کان فی البرازخ العلویه نقوش غیر متناهیه لحوادث مرتبه لا یکون شیء منها الا بعد شیء، اگر این نقوشی که اونجا هستن بی نهایتن، برای چی؟ بر حوادثی که روی زمین تکراری هن، مرتبن، یعنی پشت سر همه، این حوادث زمینی چه خاصیت دارن؟ لا یکون شیء منها الا بعد شیء، اینا پشت سر همه. خب این کان اون نقوش در هوا در آسمان ها مال ایناست، فتلکن نقوش یه نفس و سلاسل، اون نقوش نقش همین چیه؟ این حوادثی که روی زمین سلسله واره. پس این حوادث زمینی سلسله وار در فلک المجتمع شد، با هم جمع شد. از طرفی المجتمع است، چرا؟ چون در فلکی. از طرفی المرتبه است، پی در پیه، چرا؟ چون مورد حوادث زمینه. لذا فیناقض ما برهن علی، پس نقض میکنه او رو، ما برهن علی و هو به محال، یعنی این در حقیقت بطلانش به بطلان تناسخه، به میگم بطلان تسلسله. مرحوم قطب شیرازی در شرح این مطلب قال العلامه فی شرح، از اون شده؟ یا نه؟ خب بس بخون. فی شرحش گفته وحیه ای تلکن نقوش بل الکائنات التی هی آثارها، اینا واجبت و تکراره. نقوش یعنی صورتهایی که در فلک، کائنات یعنی من و شما که آثار اون نقوشی، اینا هممون باید تکرار بشیم. کجا تکرار بشیم؟ عیف الاعیان، یعنی ماها باید عوض شیم. 360,000 سال دیگه حضرت عزتی در این اتاق سرش رو میجنبونه و چش رو میخارونه، دقیقا مثل این که الان این کارو کرد. آیا به معنی اینه که المعدوم یعاد؟ نه، لا به معنی ان المعدوم یعاد، نه اینکه این برمیگرده. فإن ذلك اعاده معدوم محاله، فإن ذلك ممتنع، ممتنع کما سیبر عن علی، برهان برش ایشون میخواد بعدن بیاره، ما قبلا آوردیم. بل به معنی عود شبیهه، شبیهش برمیگرده. بعد میگه واعتبر بالفصول الاربعه و عودها کل سنتن، برای اینکه بدونی چجوریه اعتبار کن امره، واعتبر اعتبار کن فصول اربعه رو که هر سال برمیگرده. سال آینده دوباره بهار میاد، دوباره میره، دوباره پاییز میاد و عبور میکنه. ثم قال، سپس گفته و حکا شیخ اشراق فل متارهات، از نظر نقطه گذاری خیلی غلطه، این حکا فل متارهات باید بیاد تو مقوله قول علامه در شرح. چی گفته؟ گفته ان المذهب هو، این مطلبی که ما گفتیم، للقدما من البابلیین حکماء الخسروانیین و الهند و جمیع الاقدمین مصر و یونان و غیره ما. بعد گفته مطلب شیخ اشراق رو شرح کنیم. ثم قال شرحاً لقول شیخ اشراق، ثم قال قطب شیرازی در شرح شرحاً لقول شیخ اشراق. فإنه، کدوم قول شیخ اشراق؟ شیخ اشراق داره فإنه انکانه که ما نداریم مدشو، اون بالا داشتی فإنه انکانه فی البراز خیلی علویه، سطر سوم همینجا در متن حکمت الاشراق دیدی؟ ندیدی. تو متن سطر سوم داشتیم انکانه آن، آره در شرح اون فإنه انکانه سطر سوم، سطر دوم از پاراگراف اینو گفته. گفته ان الحوادث غیر متناهیه و ان کانت غیر مجتمعه. الان آقای عباس فرزند پدرشه به نام ابوالفضل، این عباس فرزند ابوالفضل پی در پی اومدن، ابوالفضل آمد و رفت، بعد عباس میاد، بعد تقی میاد، بعد نقی میاد، پشت سر همه. چرا؟ لکونها علی التعاقب، رو زمین اینا پشت سر همه. لکنها فی ذات المنتقشت بها، ذات منتقشه بها یعنی جسم فلک، در جسم فلک لابد و انتقو مجتمع باید یک جا باشه، اینا باید در ذات فلک مجتمع باشه. بسیار عبارت بددستیست، گوش کنیم بخونیم.
علامه خواجه نصیره،
علامه قطب شیرازی، شرحه این شرح حکمتونش. تکون مجتمعه، پس اینا دقت کن رو زمین عباس و باباش اینا مجتمع نیستن، اینا مترتبن، اما در لوح در نقش فلک مجتمع، از طرفی مجتمع، از طرفی هم مترتبه ترتب از من لکل زمان مقتضا هن. یعنی از طرفی پی در پی هن، از طرفی همزمان هن. این نمیشه. چرا؟ این از علت مترتب بودنه. چرا مترتبن؟ از این عبارت بدیست. از زمان المتأخر ما یوجد فی، ما یوجد فی در حقیقت یعنی مثلا بذاریم عباس آقا رو، یعنی آنچه به وجود می آید در زمان متأخر. عباس آقایی که در زمان متأخر به وجود میاد، کما انه، همونطوری که این عباس آقا لا یوجد الا بعد زمانه، باید زمان خودش بیاد دیگه، یعنی باید کی بیاد؟ مثلا سنه 1410 یا بعد شیء آخر، که اون شیء آخر تقدم او، یا بعد باباش بیاد که این بابای مقدمه بر اوست. پس اون زمان متأخر ما یوجد فیه، عباسی که در زمان متأخر می آید چطور بود که باید بعد از یه دوره می آمد، بعد چیزی می آمد؟ فکذالکه انیم بقی، فکذالکه یم بقی یدرک المدرک للحوادث او ینتقش و به المنتقش، همینطورم اونجا باید پی پی در پی نقش ببنده. ازاله که یم بقیان یدرک مدرک کیه؟ مدرک نفس فلکه. نفس فلک هم باید او رو چگونه درکش کنه؟ پی در پی ینتقش به علم متنقش، اونجا باید نقشش پی در پی باشه. اون که گفته ید ان یدرک المدرک، اون مبنیه بر این که بگیم نفس فلک ادراک میکنه. حاشیه 9 الاول مبنیون علی ادراک نفس الفلک، ثانی این که میگه نقش میبنده مبنی بر این که بگیم نه اون درک نمیکنه، فقط عکس میفته توش، یعنی علی تجویز انتقاش جرمه. اینا تو اونجا اجازه به تجویز این امکان داره که نقش ببنده در جرم فلک. خب فکزال گم بقیان یدرک المدرک الحوادث، همینجوری پی در پی. خب حالا چی شد؟ از طرفی مجتمع هم. چرا؟ چون او پدید آورنده است، همه همزمان هم. از طرفی پی در پی هم. چرا؟ چون از زمان اونا رو میگیره، از زمین میگیره. فتوجد سلسله غیر متناهیه من امور مترتبه، که اون امور مترتبه این صفت دارن، موجودن معن، همشون با همن. پس شد تسلسل باطل. اینا رابطه شون اولا رابطه علی معلولی است، دو پی در پی هم، سه مجتمع زمان هم که محاله. هازا کلامو. و اگرم دنبال مطلب هستید میگم و زیادت و تفصیل تطلب، بره من هناکه، برید اونجا بخونید. برزخ هم ول برزخ فی اصطلاح حکمت و اشراق و بر جسم، برزخ در اصطلاح اون جسم. خب گوش کنید، خب باشه این پاراگراف باید بخونم. فما حالا این مطلبی که در حقیقت ما الان در متن خوندیم شعرش هم بخونیم. فما میگه ما شرطی است، این قضا عام الربوبی الیوم، حواسو جمع بشن خسته نشید، عامی که این صفت دارد الربوبی الیوم است، یعنی عامی که روزش ربوبی است، یه وصف به حال متعلقه، ای آمون که ایامها ایامه ربوبیه. خب فما یعنی اگر آمی که ایامش ربوبیست انقضا منقضی شد. آقا آمه ربوبی یعنی چی؟ و این یومن اندربکه که الف سنت اما تعدون، سوره حج آیه 47. خب دوباره توضیح میده، فاذن غزل عامل الهی، عام الهی وقتی عام الهی منقضی شد، عام الهی چقدر؟ سلاس مع الف سنه و ستون الفا. نقطه غلطه. بعد میگن ولحق و انقضاء مدت دورت فلک ثوابت، عام ربوبی رو خیلی دخالت ندید، مراد در حقیقت چیه؟ اینه که دوره فلک ثوابت منقضی بشه، تموم بشه، یعنی یه دور بزنه یه 300. حالا اگه اینجاست که ولحق این عبارت اون که گفتیم که 25200، این 25200 بگذر، 360,000 تون. خب ازن قضا عام الهی کر امثال اجسام، امثال مثلش نمیگه اینش، امثال اون اجسام و انفس اخر مثل اونا و مثل نفس های دیگه چی میشن؟ کر، اونا دوباره تکرار میشن. بعد ایشون میگه لا ما مزت من الانفس، اونایی که رفتن بر نمیگردن، آن اون عین اونها بود رفت. تا اونی که رفت کی قائلش بود؟ الا لدا یوزاسف، یوزاسف میگفت عینش برمیگرده، ما میگیم نه مثلش برمیگرده. فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيلْسُوفًا تَنَاسُخِيًا، این آقای یوزاسف چون فیلسوف تناسخی بود قاله گفته، بِأَنَّهُ بعد عبور هذه المدت تعود اشباه الاجسام و تتعلق بها هذه الانفس بعینها، همین نفس ها به اونا تعلق میگیره، لا انفس شدیده، و علا مذهبهی در نتیجه بنابر مذهب آقای یوزاسف یرجه کل سعیدن و شقی فل ادوار و الاکوار، در هر دوره و در هر عصر یک سقی و سعید برمیگردن، هم شمر برمیگرده، هم سید و شهدا. اما وهاذا المذهب باطل، این مذهب باطله. چرا؟ چون قبلا گفته بودیم تناسخ باطله، لان خزائن الله تعالی لا تنفد ولا تبید، خزائن خدا که نفاد پیدا نمیکنه، ولا تقصر عن وصور هم ندارن حفاظت نفوس جدیده ابدا. پس یوزا صفر حرفش غلط. لهذا چون خزائن الهی بی نهایت، تبع و شیخ الاشراقی فی تکرار الاوضاع الفلکیه، شیخ اشراق گفت اوضاع فلک تکرار میشن، قبول، اما و کذا تکرر تکرار صور الجسمانیت الکونیه، گفت صور جسمانی هم تکرار میشن همه، اما نفوس مفارقه، یعنی نفوسی که دیگه مردن و مجرد شدن، اونا بر نمیگردن، بلکه چی بر میگرده؟ اشباه اونها برمیگرده. پس او قائل شد به این که اوضاع فلک 360 هزار سال که گذشت برمیگرده سر جا اولش، صور جسمانیه یعنی در حقیقت مادم برمیگرده، اما نفوسی که رفتن خدا دوباره به قول قومی ها عدس سر نفوس جدید میریزه تو این قالب ها، یه گاو جدیدی وارد کارخونه آقای عزتی میکنه. این تمام قوله شیخ اشراق و یوز آصف در به این میگن نظریه ادوار. نظریه ادوار طرفدارانی هم داره. این نظریه تمام. ببینیم بعد ملا صدرا چی میگه.